سخن، این رودخه کانون وقتی در اهواز شما میرید و میبینید اینقدر زیر درست شده از شن و درخت و ساختمانهایی که آب اینا رو آورده که براحتی میتونی از این ور رودخونه کارون بری اون ور و یه خطر بزرگی هست که همین این باعث مخاطره روحی روانی مردم اهواز شده.
درسته.
و بیشتر هم میشه.
آقای دکتر ما من یه سوال بپرسم،
من یه خواهشی از دادنجی یه بررسی کردیم خودکشی نسبت، فقط این نمیگم، یه مقداری نسبت به سال گذشته در این نقاطی مثل سوسنگر، مثل عرض به خدمت شما هویزن تهواز، یه مقداری کمتر. این مخاطره بعد از اینا باید توجه بیشه. اگر واقعا لاروبی باید انجام بشه که رئیس مقام محترم، رئیس مجلس، ریاست جمهوری، رئیس قوه دستور ویژه ده، اینا باید سریعتر انجام بدن.
بله ممنونم ازتون جناب آقای دکتر. اگر لطف کنید سوالای خواهش میکنم.
آبان ما اگر شروع باران به میزان کمتری برسه با توجه به این شنها و این درختان و این موادایی که الان به صورت جزیره رودخانه کارون را گرفته، واقعا وضعیت آب و فاضلاب که وضعیت بسیار نامناسبی هنوز استان خوزستان داره، اینو باید تکلیفش روشن کنن. آب و فاضلاب اگه واقعا باید اصلاح کنن اصلاح کنن.
آقای دکتر مطلق، با توجه به اینکه فصل گرما رو در پیش داریم و پیک در واقع بیماری هایی که در فصل گرما هست یه مقدار جلوتر میفته، برنامه‌هاتون برای فصل گرما و تابستان چی هست برای افراد سیل زده؟
برنامه در خوزستان الان برنامه‌ریزی کردیم. یکی برنامه هست که برای اربعین و از زمان محرم هست که میدونی جمعیت خوزستان حدود 3 میلیون بیشتر میشه برای زیارت و برای رفتن به حرم شریفین هست، در کربلا و نجف هست. یه برنامه ویژه برای این طراحی کردیم، یه برنامه ویژه برای تابستون طراحی کردیم. ولی این و خیالتون از مراقبت هایی که ما خونه به خونه انجام میدیم و درمان میکنم، پیشگیری میکنم انجام، ولی این وضعیتی که من الان خدمتتون گفتم، اگر وضعیت آب و فاضلاب اهواز حل نشه و وزارت نیرو نیاد پای کار و این مشکل اساسی حل نکنه.
آب رو تشخیص دادید که مشکل داره، مشکلات عفونی ایجاد میکنه؟
بله، وقتی مخلوط آب و فاضلاب باشه که 100% انجام. ما الان روستای آهودشت ما بین شوش و اهواز هست، روستاهاشون مشکل آب دارن، روستاهاشون اینو باید حل کنن.
خب شما ارگانی هستید که اجازه اختار دارید به وزارت؟
ما اینا رو همه دادیم، حتی
دادید؟
اختار دادیم، حتی معاون بهداشتی خوزستان ما اختار دادن که دادگاه وارد قضیه شده و خواسته از آفازه. بعد روستاهایی هست در غرب اهواز، روستاهایی در شرق اهواز هست.
خب چه جوابی ای دادن آقای دکتر؟
سوسنگه میگن در حال اقدام، اینطور که به من رئیس دانشگاه اهواز فرمه گفتن داریم پیگیری میکنیم. من الان از این تریبون خواستم که اینها باید زودتر از موعد که به آبان ما نرسه.
بله.
واقعا اینها وضعیت آب شرب و لولکشی آب را توی روستا و وضعیت آب فاضلاب اهواز را واقعا هرچه سریعتر.
3 ماه گذشته.
خب شما خیلی حیفه. شما الان ببینید تمام شما، نیروهای شما و وزارت بهداشت در خدمت حتی وضعیت روحی و روانی سیل زده ها هستن دیگه. مسئله آب که دیگه شوخی بردار نیست، یا یه مسئله خیلی حاد و پیچیده ای نیست که وزارت نیرو نتونه اینو تامین کنه.
ساحل رودخانه اهواز که نگاه میکنی واقعا آدم دلش میگیره نسبت به اونور که جزیره های بسیار زیادی از شن و شاخه درخت و ساقه تنه درخت و وسایلی که آب آورده اینا الان همینطور دیده میشه و هنوز کاری برای لاروبی این رودخانه که حتما شما تو کتاب ابتدایی خوندید که ما میخوندیم که تنها رودخانه که کشتیرانی درش میشه رودخانه کارونه.
بله.
آیا شما ببرید برید الان ببینید که آیا این کشتی که هیچ قایق هم میتونه اونجا بره نمیتونه بره؟ پس اینه باید هر چه سریعتر وضعیت لاروبیش حل کنن، وضعیت آب فاضلاب و خوزستان حل کنن، که اگر واقعا خدای نکرده از آبان شروع شد، ما مشکلاتی در زمینه بیماری رودهی، بیماری التور، بیماری
دکتر مصطفی، حالا یه خواهشی داشتیم از طرف همه شنونده ها، شنونده هایی که الان دغدغه شون در واقع در اون استان ها همین آب مصرفی هستش که شما اشاره کردید بهش. ما در جلسات هیئت دولتمون تبادل وزیران خیلی راحت میتونن، وزیر بهداشت در واقع شما گزارش هایی که به وزیر بهداشت میدید،
مرتب مقام محترم وزارت ما جناب دکتر نمکی گزارش داده، ما دیروز در وزارت کشور با جلسه داشتیم، من خودم شخصا این گزارش را خدمت همه عزیزان اعلام کردم، من خواهشی که شما هم اعلام بکنید. بالاخره ما یه افتخار بزرگی با توجه که 26 تا یا 25 حدود 25-26 استان ما دچار مخاطره سیل قرار گرفت و هیچ گونه بیماری نداشتیم، افتخاری برای کشور ما که همه این بزرگانی که از بهداشت جهانی اومدن و بازدید کردن واقعا تعجب میکردن که چگونه ما بیماریایی نداریم، از نظر بیماری رودهی و طغیانی نداریم، تعجب میکردن. پس کارهایی که اساسی انجام شده به دنبالش لازمه که لاروبی انجام بشه، وضعیت آفاضلاب استان خوزستان، روستایی که خدمتون عرض کردم، با خصوص روستای آهودشت ما بین شوش هست و اهواز، بالاخره 10 سال درگیر آب شربشون هستن، واقعا باید این به یه توجه ویژه بکنم اینها رو انجام بدم.
آقای دکتر مصطفی، فکر میکنم حالا واجب شد ما به عنوان رسانه ورود پیدا کنیم، از آقای اردکانیان شخص اول وزارت نیرو این رو بپرسیم. حالا ما که زیاد میخوریم و زیاد میپوشیم، در کنارش مطالباتی هم داریم، اگر بناست که ما کمتر مصرف کنیم، شما هم کم بیشتر کار کنید و این آب آلوده اهواز رو برطرف کنید که انشالله این بیماری ها در اونجا ریشه دار نشه.
دکتر مصطفی، ممنونیم از شما و همه همکارانتون، تلاش بی وقفتون در استانهای سیل زده. خیلی خیلی لطف کردید که با ما صحبت کردید، ممنونم ازتون، شب بخیر، خدا نگهدارتون. درباره اقدامات وزارت بهداشت در استانهای سیل زده گفتگو کردیم با دکتر محمد اسماعیل مطلق، مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بلایا. چشم سوم. رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای از تغییر سرفصل‌های درسی تمام رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه تا آخر امسال خبر داد. مرتضی،
بله، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفته فایده اصلی برنامه درسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای اینه که رویکرد حرفه‌ای و شغلی داره و ما این بار به صورت دقیق اعلام می‌کنیم که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی در یک رشته خاص وارد کدام حرفه میشه. آقای ابراهیمی صالحی عمران با اشاره به اینکه کمیته های برنامه‌ریزی در دانشگاه تشکیل شده و قراره همه رشته‌های دانشگاه تغییر کنه، گفته تا الان حدود 12 برنامه درسی در شورای برنامه‌ریزی سرفصل‌های درسی بررسی شده و قراره تمام درس‌های دانشگاه فنی حرفه‌ای بازنگری بشن که مستقیماً وارد بازار کار بشه دانش آموخته بعد از فراغت از تحصیل.
بله، کاملاً درسته. مهمان محترمی داریم، دکتر سپیده بارانی، مدیر کل برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور. خانم دکتر بارانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم و
ممنونم ازتون.
خانم دکتر بارانی، تغییر سرفصل درسی تمام رشته‌های کاردانی کارشناسی ناپیوستی یک انقلابی میتونه باشه توی دانشگاه فنی حرفه‌ای. اولا دلیل این کار رو بفرمایید، بعدش هم اینکه واقعا دانش آموخته‌ها بعد از این اقدام وارد بازار کار میشن مستقیما، یعنی تضمین شده؟
بله،
بفرمایید.
من ابتداعا سوال شما رو این که دلیل اینکه انقلاب در واقع در برنامه های درسی که داره رخ میده رو بگم که اگر این انقلاب صورت نگیره دلیل میخواد. برنامه درسی اگر انعطاف پذیر نباشه با توجه به اون تغییرات تکنولوژی، تغییرات بازار کار و اشتغال به خصوص در دانشگاه مثل دانشگاه فنی حرفه‌ای اگر اینا به روز رسانی نشه، بازنگری نشه، این جای تعجب داره.
درسته.
این که ما الان شروع کردیم به بازنگری برنامه‌های درسی، در واقع این چیزیه که همیشه قاعده اینه که بر اینه که این کار انجام بشه.
بله.
منتها خب من مقدمتا عرض کنم خدمتتون که ما امسال، یعنی سال 97، در سال گذشته طبق ابلاغ در واقع وزیر معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ابلاغ شورای برنامه‌ریزی آموزشی فنی و حرفه‌ای رو دریافت کردیم. دریافت این ابلاغ به این معنی بود که دانشگاه فنی حرفه‌ای رسما خودش میتونست از اون تاریخ به بعد با تشکیل کارگروهی و طبق اون آیین‌نامه‌ای که وزارت علوم براش ابلاغ کرد، با برنامه‌های درسی خودش رو تدوین و بازنگری بکنه.
بله.
برنامه‌های درسی دانشگاه فنی حرفه‌ای از سال‌ها پیش، یا شاید از سال 85 و بعضی از رشته‌ها قبل از اون، بازنگری نشده بودند. و در واقع با اون محتوایی که به دانشجو ارائه می‌شد، با اون چیزی که در بازار کار اتفاق می‌افتاد، دو چیز متفاوت بود.
بله.
با ابلاغ این در واقع آیین‌نامه از وزارت علوم تحقیقات، پیرو همون ابلاغ ما کارگروه‌ها در واقع کارگروه شورای برنامه‌ریزی رو تشکیل دادیم، آیین‌نامه داخلی رو مصوب کردیم و اقداماتی که برای اجرایی و عملیاتی شدن این کار بایستی انجام می‌دادیم همه انجام شد. ما تا کنون بیش از 12 رشته رو بازنگری کردیم.
از چند رشته خانم دکتر؟
ما حدود 41 رشته کاردانی پیوسته داریم، 59 رشته کاردانی ناپیوسته داریم، 59 رشته کارشناسی ناپیوسته و 7 رشته کارشناسی پیوسته داریم.
یعنی از حدود 167 تا رشته 12 تا فعلا بازنگری شده.
این 12 تا رو ما در مدت خیلی کوتاه و به هر حال برنامه نوشتن، اون هم برنامه درسی، حتی بازنگری کردن کار یکی دو روز نیست.
درسته.
یعنی ما کارگروه هامون رو تشکیل داریم. این کارگروه ها با ضوابط خاصی کارگروه های برنامه ریزی تشکیل شده هم.
درسته.
یعنی ما در اعضا یا اون ترکیب اصلی کارگروه های برنامه ریزی درسیمون صرفا متخصصان دانشگاه یا اعضای محترم هیئت علمی نیستن. ما تو کارگروهمون عضو هیئت علمی رو داریم.
خب خانم دکتر، اصلاح میکنم، این مباحث تخصصی است. میفرمایید که حالا تغییر سرفصل درسی یعنی چی؟ خیلی مختصر بفرمایید، یه سوال مهم دارم خدمت.
سرفصل درسی به خصوص به طور خاص در دانشگاه فنی حرفه‌ای یعنی اینکه ما محتوا و اون چیز سیلابس و سرفصلی که به دانشجو ارائه میدیم در کلاس‌های درس دقیقاً اون چیزی باشه که دانشجو بعد این که از کلاس درس از دانشگاه وارد محیط کار شد اونجا به دردش بخوره،
کاربردیش میکنید،
کاربردی بکنه. رویکرد ما شایستگی محور بوده. یعنی ما اومدیم دیدیم که این دانشجویی که ما تربیت میکنیم به چه حرفه‌ای یا به چه مشاغلی داریم تربیت میکنیم، اون شغل در بازار کار الان چه استلزامات و چه الزامات و ضرورتهایی رو داره که دقیقاً بر اساس اون ضرورتها، تکنولوژیها و تجهیزاتی که وجود داره، بر اساس همون شایستگیها و استانداردها دانشجو تربیت بشه.
خب خانم دکتر، فکر میکنید الان حالا 12 برنامه بازنگری شده از همه رشته‌ها تا کی انجام میشه تو دانشگاه فنی حرفه‌ای؟
ببینین 12 رشته تصویب شده.
بله.
ما چون به هر حال به هر دو هفته یک بار شورای برنامه ریزی رو داریم و گاه هم وقتی برنامه ها که زیاد میشه ما به صورت در واقع فوق‌العاده هم این شورا رو تشکیل میدیم، ما برنامه خیلی از برنامه هامون بازنگری شده اند، در کارشناسی شدن، در نوبت تصویب هستن. انشاءالله ما برنامه های کاردانی پیوستمون رو تا آخر مرداد ماه به تحلیل وزارت علوم میدیم و در واقع ثبت کامل بشه و سرفصل‌های ما بتونن تثبیت بشن.
درود بر شما، تبریک میگیم بهتون، به خاطر اینکه اولین باره که فکر میکنم آموزش عالی داره برنامه‌های درسی مبتنی بر حرفه و شغل رو با این حجم وسیع داره تغییر میده. درست میگم؟
بله قطعا همینجور که فرمودیم واقعا یک انقلاب و تحول عظیم در حوزه برنامه ریزی درسی بوده و اگر شما از نزدیک بیاییم ببینیم با چه فشار کاری ولی در با چه علاقه و اشتیاقی یعنی این اعضا و کارگروه ها فعالیت خودشون رو انجام میدن، باید بگم یه جورایی حتی کارشناسان ما شب و روز انگار وقتشون رو وقت این کردن که این برنامه هایی که ما از مهر وارد کلاس‌های درسمون می‌کنیم برنامه‌های بروز شده‌ای باشه.
خوشحال دانشجوهای دانشگاه فنی حرفه‌ای و خدا قوت به شما و همکارانتون که این تحول عظیم رو دارین در این دانشگاه ایجاد می‌کنید.
من هم از شما تشکر می‌کنم.
دکتر بارانی ممنونم ازتون.
خبر خوب رو. متشکرم.
سپاسگزارم.
شیرا براتون آرزو می‌کنم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا حافظ.
درباره تغییر رشته‌های فنی و حرفه‌ای تا پایان امسال گفتگو کردیم با دکتر سپیده بارانی، مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور. پرده آخر. خب مرتضی جان، در بخش آخر برنامه میدان آزادی میخواییم به مشارکت مردم و نخبگان در تحول دستگاه قضایی بپردازیم. جزئیات رو از زبانت میشنویم.
خواهش میکنم. همطور که مستحضر هستین، رئیس قوه قضاییه فراخوانی داد برای مشارکت مردم در تحول در دستگاه قضایی و گفتن که امروزه با گسترش دسترسی های ارتباطی فارغ از چارچوبای سنتی خشک و دیوان سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌ای اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک گذاشتن نظرات تبدیل شده و از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از ایده تا برخورد به بهترین نحو استفاده کنیم. آقای رئیسی این فراخوان رو همین یکی دو روز پیش دادن و گفتن که نیل به قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی در گام دوم بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. بر این اساس اعلام میکنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دوسویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیره، صفحات متعلق به این جانب در رسانه‌های اجتماعی یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود و امیدوارم خادمان خادمان ملت رو مردم همراهی کنند تا در ساخت قوه قضاییه مردمی، انقلابی و ضد فساد بتونیم موفق عمل کنیم.
بله، گفتگو می‌کنیم در این لحظه با جناب آقای دکتر محمد حسن مردانی، حقوقدان و استاد دانشگاه. دکتر مردانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان رادیو فرهنگ.
سپاس
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای مردانی، وقتتون بخیر باشه. این فراخوان رئیس قوه قضاییه رو چطور ارزیابی میکنید به عنوان یک حقوقدان و کسی که در دانشگاه تدریس میکنه و میدونید در فضای فعلی سیاست ما یه جورایی بیانیه و این فراخوان رئیس قوه قضاییه رسمیت دادن به فضای مجازی بود؟ البته پیش از اون مقام معظم رهبری این کار رو کرده بودن، تاکید کرده بودن که فضای مجازی رو از نیروهای انقلابی متحد دلسوز خالی نکنید و در این فضا برنامه‌ها و اهداف انقلابی و مفید به حال کشور رو پیش بگیرید. شما چطور تحلیل می‌کنید این فراخوان رو؟
اول اجازه بدین صحبتامون با یه آیه قرآن شروع کنم که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خداوند متعال تو قرآن یکی از اولین بعد از توحید اولین هدف پیامبران و حکومت‌ها اجرای عدالت می‌دونه که عدالت در دستگاه قضایی این خودش رو نشون میده و تبلور پیدا می‌کنه. این فراخوانی که دادن واقعا اتفاق مبارکی هستش و اتفاق بسیار خوبی هستش و نوید تغییرات اساسی و اتفاقات خیلی خوبی میتونه در دستگاه قضا داشته باشه. اینکه بالاترین مقام قوه قضاییه خودشون شخصا میخوان تمام نظرات و پیشنهادات رو بشنون و یک کانال مستقیم تا در واقع دورترین اقشار و از لحاظ فاصله مدیریتی داشته باشن و تا کمترین سطوح رو مستقیما بتونن ارتباط داشته باشن، این یک اتفاق بسیار خوب استش و باعث میشه مشکلات دستگاه قضا به بالاترین مقامات منعکس بشه بدون هیچ در واقع کسی که بدون هیچ پرده‌ای و بدون هیچ حاجبی، و این بسیار اتفاق خوبی استش.
آقای مردونی، من همین اول امر اینو بپرسم، اون شبهه‌ای که برای هر کسی امکان داره پیش بیاد، رئیس قوه قضاییه صفحاتی که در فضای مجازی داره چقدر این امکان رو بهش میده که بتونه نقطه نظرات، درد و دلها، مشکلات، سوالات مردم، اونم 80 قریب به 85 میلیون جمعیت داره کشورمون، آیا این مقدور و شدنی هست به نظر شما؟
به نظر من این هم مقدوره و این هم شدنی هستش، از این جهت که ببینید درسته که شاید نتونه همه این موارد رو ببینه و رئیس دستگاه قضایی بررسی کنه، ولی حداقل بخشی از این موارد رو میبینه. یعنی اگه یک مشکلی، برخلاف اون کسایی که میگن که این خوب نیست این روش و این روش روش مدیریتی نامناسبی هستش، به نظر من این که بالاخره شاید نتونه همه این نظرات رو، قطعا نمیتونه همه اینا رو ببینه، ولی اگه مشکل در دستگاه قضایی وجود داشته باشه، قطعا این به موارد و به تعداد زیادی انعکاس پیدا میکنه. و رئیس دستگاه قضایی میتونه، میگن مشت نمونه خرواره، خب بالاخره یک دماسنجی هستش که در واقع مستقیما در جامعه ایشون نصب کردن و میتونن ببینن و میشه مثلا بگیم که شاید ای بسا مثلا ساعاتی یا دقایقی از روز رو اگه بهش اختصاص بدن بسیار خوبه، ولی که همه این موارد نباشه چه ایبی داره.
حتی میتونن نفراتی رو به این کار بگمارن که این بررسی رو انجام بدن، نظرات و مشکلات مردم رو رصد کنن. جای خوندم اتفاقا در یکی از همین کامنت ها یا همون پیام های فضای مجازی که نوشته بود حتی اگر مقدور نباشه رسیدگی و مشاهده و بررسی همه این پیام ها، از نظر شکلی خودش کار قشنگی بود و نشون میده که تعامل بیشتر با مردم رو رئیس جدید قوه قضاییه خواست داره و اینکه تعدیل یک سری برنامه‌های قبلی و کار خوبیه. و میدونیم که اگر این اقدام پاسخ هم بده، قوه قضاییه تبدیل میشه به امری پاسخگو و بسیار مثبت هست در هر صورت. اما فراتر از این سوالات و مشکلات و اینها رو مطرح کردن، آقای رئیسی در این فراخان اشاره کردن که میخوایم اصلاح یا تکمیل کنیم برخی رویه ها رو، حتی فراتر از رفع اشکال مشکلات و اینها مردم، به تکمیل برخی رویه ها، رویکردها، دستورالعمل ها و آیین‌نامه های قوه قضاییه اشاره کردن. این رو چطور میبینید؟
این واقعا من به عنوان کسی که خب سال زیادی از عمرم رو بالاخره، حالا شاید با این سالهایی بالاخره با این تعامل داشتم با مشکلات حقوقی و از نزدیک دیدم، واقعا نیاز داره دستگاه قضایی، حقیقتا نیاز داره به این که این بسیاری از رویه ها اصلاح بشن. دستگاه قضایی واقعا امروز مشکلاتی توش هست، عدم یک نواختی در رویه های قضایی. شما میبینید بعضی مطالب یکسان آراء مختلف از شعب مختلف یه وقت صادر میشه در یک موضوع، حالا فارغ از این که کدوم بهتره، این یک رویه باید باشه. یا
یعنی اون وحدت رویهی که ما در حالا مباحث حقوقی داریم، دکترین حقوقی هر کشوری هست، در کشور ما رعایت نمیشه، درسته؟
در دکترین هر کشوری هم نمیتونیم بگیم هست، اتفاقا این اختلاف نظرات در همه جای، در بسیار از جای دنیا هست، ولی در کشور ما خیلی بیشتر شده این اختلاف رویه ها، اختلاف هایی که در واقع شما اگه یک سوال حقوقی از ما بپرسن در یه موضوعی، میگیم که خیلی اوقات هست میگیم نمیتونیم دقیقا پیش بینی کنیم، بعضی شعبی هست که چنین رأی دادن، بعضی شعب دیگه رأی دیگه، نظر دیگه تو این موضوع دارن، بستگی داره که چه اتفاقاته. گاهی اوقات یه موضوعی مثلا ممکنه هزینه دادرسیش از نظر یه شعبه بسیار کم بشه، در حد خیلی پایین، از نظر یه شعبه دیگه در حد میلیونی و خیلی بالا بشه، یه موضوع واحدی. این بحثی هستش که وجود داره، این ابتکار که واقعا نیاز داره قوه قضاییه به تغییر رویه ها. و اگه بخوام بگم مثلا چه مواردی بیشتر مهمترین جایی هستش که نیاز داره، یکی نواختی در رویه ها،
حتما بفرمایید.
یک نواختی در رویه ها و اینکه یکسان شدن، یعنی اینکه یک دعوا نتیجهش قابل پیشبینی باشه. البته که از خصوصیات نظام رومی جرمنی اینه که خب تا حدی ممکنه قابل پیشبینی نباشن دعاوی، ولی بالاخره این بعد سطحش و اندازش بیاد به حد استاندارد.
دکتر مردانی ما فرصتمون تموم شد، خیلی ممنونم از اینکه حضور داشتید در برنامه و صحبت کردید با برنامه میدان آزادی.
من خواهش میکنم فقط اگه عناوین اینا رو عرض کنم خدمت
بله
شما.
فقط در حد 20 ثانیه چون اصلا دیگه فرصت نداشتم.
اینکه علنی شدن دادگاه‌ها، اینکه دسترسی عموم وجود داشته باشه به آرای دادگاه، بالا بردن جایگاه و شأن وکیل که میتونه خیلی مهم باشه، انتشار آرا که این خودش کنه و الکترونیکی تر شدن کامل رویه ها و فرایند دادرسی، اینا مواردی هستش که میتونه در آینده اگر بهش توجه جدی بشه دستگاه قضایی واقعا پیشرفت کنه و از این کس خیلی بهتر.
ممنونم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلامت،
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار
شما.
درباره مشارکت مردم و نخبگان در تحول دستگاه قضایی کشور گفتگو کردیم با دکتر محمد حسن مردانی، حقوقدان و استاد دانشگاه. به پایان برنامه میدان آزادی امشب رسیدیم. ممنونم ازت، خیلی لطف کردی مرتضی که امشب هم همراه ما بودی.
من این نکته رو بگم که این آخرین برنامه من در میدان آزادی بود. خیلی خوشحالم که این مدت بودن 6 ماه در خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ بودم. خداحافظ.
سپاسگزارم
از شنوندگان عزیز. شاید تا وقتی
از همراهی شما شنوندگان محترم هم ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونیم از اینکه لطف فرمودید و از ابتدای این بخش تا این لحظه با ما همراه شدید. ضمن خداحافظی از محضر همه شما عزیزان و سپاس از کسانی که پیامک ارسال کردند، از شما خوبان ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از گفتارش باشید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما خوبان شنونده رادیو فرهنگ، عزیزان اهل فرهنگ، هنر و ادب و خرد و خرد ورزی. دوستان، روزگار و رباعی به چاپ رسیده. این کتاب به کوشش پیمان سلیمانی و آقای سیامک کیهانی جمع‌آوری شده. رباعی‌هاش الان من در کنار جناب آقای سیامک کیهانی هستم، شاعر خوب کشورمون، که گفتگوی داشته باشیم با این عزیز. سلام به شما، خدا قوت.
با سلام خدمت شما خانم حیدری بزرگوار که همیشه تلاش کردید و با خوشتکار و مهربانی معرفی کردید کتابها رو، شعرها رو، شاعرها رو به جامعه هنری و فرهنگی کشور.
بنده بشید، به شما هم دست مریضات میگم، تبریک عرض میکنم بابت این کتاب.
متشکرم، زنده باشید.
خب در مورد کتاب، من دارم میبینم که روی جلد کتاب هم زده شده با مقدمه دکتر میر جلال الدین کزازی. خب این هم حادثه خوبی هستش برای این کتاب. خب این کتاب رو چطور شما جمع‌آوری کردید و همکاریتون با آقای سلیمانی به چه نحوی بوده برای جمع‌آوری رباعی‌ها؟
خواهش میکنم. بله، مقدمه این کتاب با استاد گرانقدرم دکتر میر جلال الدین کزازی است، چون تقریبا میشه گفت بهترین کسی که توی ذهنمون اومد که بتونه روی این کتاب یک مقدمه‌ای بنویسه با اون اطلاعات وسیع و به قول معروف کند و کاوی که سالها در هم عرصه شعر معاصر هم شعر کهن به خصوص شعر خراسانی و زبان خراسانی داشته، ایشون بودن. جناب پیمان سلیمانی هم از شاعران خوب رباعی سرا هستن که در واقع سالهاست در عرصه غزل و رباعی فعالیت دارن و اینکه به واسطه اطمینانم به ایشون، چون پیشنهادی بود که من به ایشون دادم و فعالیت‌های وسیع ایشون در زمینه شعر، صلاح دیدیم که با ایشون کار کنیم و این اتفاق بیفته.
بسیار هم خوب، دست مریضات میگم باز هم بابت این کار. چند صفحه از چند تا ربایی هستش؟
خدمت شما عرض کنم که این کتاب 347 ربایی از تقریبا حدودا 100 شاعر در تقریبا 186 صفحه به چاپ رسیده.
از شما سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که باز هم از این اتفاقای خوب در حوزه ادب و ادبیات بیفته.
ان شاء الله، بزرگوارید. من هم از شما و شنوندگان عزیزتون ممنونم.
خوبان عزیز شنونده رادیو فرهنگ، از اینکه در این گزارش همراه من بودید از شما سپاسگزاری میکنم. تا درودی دیگر، بدرود.
گفتارش با ما منتشر شد.